گرگ‌های خونخوار بیابان کربلا که همان لشکر بنی امیه بودند کردند در عاشورا آنچه کردند و از آن پس نیز کوشیدند تا خورشید عاشورا را با ابرهای تیره بپوشانند، یعنی تبلیغ‌های کاذب و سرنیزه‌های غالب و تطمیع برخی کسان با اموال بیت المال، و از اینجا رسالت عاشورا بر عهده پیام رسانان عاشورا افتاد. سلام می‌کنم به همه اهالی کانون فرهنگی نور و مخاطبان این برنامه از سراسر گیتی. پیام‌های پرمهری از شما رسیده به ما که از نروژ، از استرالیا، از پهنه امریکای شمالی و از ایران این برنامه رو پی می‌گیرید. خیلی خوشحالیم از این بابت و شاکریم خدا رو. در خدمت جناب استاد بزرگوار حاج آقای مسعود عالی هستیم. پرسش‌هایی از شما به دست ما رسیده، وقت مطرح کردن اونها توی برنامه محرم پیش از سخنرانی، چون بین سخنرانی و مداحی دیگه دلها آماده است برای روزه و اونجا نمیشه این حال مطرح کرد. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید.
خدا حفظتون کنه. بنده هم خدمت شما و دوستان عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هست.
سه پرسش رسیده که من امروز دو تا رو مطرح میکنم. حاج آقا جواب میفرمان. اگر لابلای صحبت ها هم گریزی بود و میتونستن به اون اشاره بکنن، دیگه خودشون خلاصه خریت این فن و استاد این وادی هستن. و پرسش هاتون رو میتونید توی یوتیوب کانون فرهنگی نور یادداشت بفرمایید یا به شناسه تلگرامی ادساین باقری به همین راحتی BAGHERI خیلی ساده ادساین باقری بفرستید تا ما از محضر حاج آقا اونها رو برای شما پاسخ بگیریم. حاج آقا پرسش اول اینه که با تشکر از سخنرانی شما، از کجا متوجه بشیم بلاهایی که باش روبرو میشیم از سر تنبیه بابت اشتباهاتمونه یا قرار نردبانی بشه برای رشد ما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که این دوست عزیزمون به هر حال تو سوال مطرح کردن، عموما بلاها دو دسته هستش. بلاهایی که برای ماها به وجود میاد، یک قسمش بلاهایی هستش که به عنوان تنبیه و کفاره و جبران اشتباهی است که کردیم، به گناهی که کردیم، به هر حال همینجا اون نتیجه عمل و عکس العملش رو تو همین دنیا میبینیم. قسم دوم بلاها بلاهایی هستش که برای ارتقاء، برای بالا بردن هستش. حالا سوال شده که ما از کجا تشخیص بدیم؟ واقعش این هستش که همیشه برای ما کامل روشن نیست. اون چیزی که وظیفه ما هست اینه که وقتی یه بلایی، گرفتاری، مشکلی برامون پیش اومد، اولین کاری که بکنیم بازنگری کنیم ببینیم خطایی داشتیم، اشتباهی داشتیم. چون غالب بلاهای ما ها از این دسته. تعبیر قرآن اینه که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی که سرتون میاد به واسطه اعمالتونه. یعنی در واقع غالب بلاهای ما غریب به اتفاقش از این دسته. لذا وظیفه ما این هستش که اگر تو بلاها و مشکلاتی که پیش میاد نگاه بکنیم ببینیم که چه خطایی کردیم، خودمونو بازنگری بکنیم. اگر تونستیم متوجه بشیم که چه بهتر، آدم بتونه استغفار بکنه، جبران بکنه اون خطا و اشتباهشو. اگر نتونستیم همون استغفار کردن هستش. این اولین وظیفه است. وقت حالا اگر هم بلا به عنوان ارتقا باشه، به عنوان این باشه که آدم رو بخوان بالا ببرن، اگه همین کار رو هم انجام بدیم، یعنی هم به هر حال در خونه خدا استغفار بکنیم و از خداوند متعال بخوایم الان تو این مشکل و گرفتاری که برامون پیش اومده بندگیش رو انجام بدیم، به هر حال اون کاری که باید لازمش هست انجام بدیم. تو عمل این دوتا کار، استغفار، بازنگری گذشته و استغفار و استفاده از، یعنی به هر حال بندگی کردن تو این بلا و گرفتاری که برای آدم پیش اومده، این در هر دو صورت، هر دو بلا، هر جوری که باشه تأمین میکنه.
این وظیفه ما در هر دو صورت
همین هست.
صبر بکنیم.
بله، یعنی بازنگری بکنیم. اگه اشتباهی رو میفهمیم اصلاح بکنیم، جبران بکنیم. اگر هم نه، به هر حال اون کاری که الان وظیفمون هست تو این بلا و مشکل انجام
بدیم. درباره سخنرانی شب اول، حاج آقا داستان تعریف کردن از اصحاب امامان که اسم اعظم خدا رو میدونن اونها، ولی ازش هر جایی استفاده نمیکردن که یک کار خاصی انجام بدن. از این ظرفیت چه جاهایی معمولا استفاده میکردن و به چه منظوری؟
بله، البته اصحاب ائمه همه جا و همه اصحاب ائمه اسم اعظم خداوند متعال رو نمیدونستن. این مال خواص و به هر حال بلکه خاص الخاص از اصحاب بوده. منتها طبیعتاً کسی به اون مقام اسم اعظمی میرسه که دیگه هواها و هوسها و نفسانیت ها درش از بین رفته بنابراین وقتی به اون مرتبه بلند میرسه، خواسته هاش خواسته های نفسانی و به هر حال چیزایی که برای مسائل شخصی بخواد از اسم اعظم استفاده بکنه نیست. مثل خود اهل بیت، خود اهل بیت که اسم اعظم رو داشتن، مگه جوری بوده که برای هر کوچکترین چیزی از او استفاده میکردن؟ این چنین نبوده. یه مصالح عمومی و کلی بوده برای مؤمنین، یا گاهی موقع ها برای یه فرد خاصی یک ظلم خیلی خاص و فاحشی به اون میشده که احیانا مثلا فرض کنید به عنوان مثال او رو داشته از زندگی ساقط میکرده، یا مثلا او فرض کنید واقعا مضطر شده و یک توسلی مثل توسلاتی که موقع بعضی ها مضطر میشن به اهل بیت میکنن بهشون عنایاتی میشده. اولیای خدا و اصحاب ائمه که اسم اعظم رو داشتن توی همچین خواسته هایی به کار میبرن، نه تو مسائل خیلی جزئی و پیش پا افتاده و ظلم های شخصی، و تو این مسائل به کار نمیبرن.
از اون هم با اذن خدا
قطعا همش با اذن خدا هستش بدون ترد.
دست شما درد نکنه. همراه هستیم با شما با برنامه سخنرانی و عزاداری ماه محرم. پرسش هاتون رو مطرح بکنید، سعی میکنیم تا حد ممکن تعاملی اونها رو با شما و با حاج آقا در میان بذاریم. زنده باد حاج آقا، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. یکی از فیلسوفان یونان که صاحب مکتب هست در فلسفه، اپیکور، و در تاریخ فلسفه به هر حال از زندگی ایشون و خصوصیات ایشون و بعضی از کلمات ایشون مطالبی بیان شده، یه جمله زیبایی دارن. این جمله واقعا حکیمانه است و به هر حال تو زندگی ما هم به کار میاد و تو مسائل تربیتی هم حالا انشاءالله ازش استفاده خواهد شد. به گونه ای هم در آثار خودمون و به هر حال روایات خودمون هم داریم، منتها من چون این جمله خیلی شفاف و خیلی شیرین و واضح بیان شده از همین استفاده میکنم. جمله ای که این فیلسوف مطرح کرده این هست که نگاهی که ما به حوادث داریم بزرگتر و مهمتر از خود حادثه ها. حادثه ها در بیرون ما اتفاق میفته، حوادثی که برای ما پیش میاد، اما نگاهی که ما در درونمون به اون حادثه داریم، این نگاه هست که اون حادثه رو کوچیک میکنه یا بزرگ میکنه، شیرین میکنه یا تلخ میکنه، زیبا میکنه یا زشت میکنه. نگاه ما هست که اون حادثه رو میسازه. شما ببینید گاهی موقع ها یک حادثه کوچکی در بیرون اتفاق افتاده، یه مشکل کوچیک، یه گرفتاری کوچیک، یه بلای کوچیک، اما خود شخص وقتی دیدش کوتاهه، محدوده، ظرفیتش کمه، این حادثه کوچکی که بیرون اتفاق افتاده رو انقدر بزرگ میکنه، قول میکنه، که در مقابلش زانو میزنه و میشکنه. مثلا شما ببینید، فرض کنید تو یک امتحانی، مثلا امتحان کنکور، فرض کنید شخصی شکست میخوره، یه مرتبه میبینید به هر حال دچار یک افسردگی شدید میشه. توی مسئله مربوط به ازدواج مثلا، احیانا اون موردی که خواهانش بوده و علاقه به او داشته براش فراهم نمیشه، خودکشی میکنه. فرض کنید توی معاملهی ورشکست میشه، غمباد میگیره. تو حتی گاهی موقع ها شنیدید تیم مورد علاقهش میبازه، ما داشتیم این رو، سکته میکنه. کسی که از بیرون نگاه میکنه به این فرد تعجب میکنه که بابا مگه آخه یعنی چی یه تیم مورد علاقه آدم ببازه، یا مثلا آدم توی یه مورد ازدواج براش فراهم نشود، یا توی یه معامله احیانا دچار شکست شد، مگه این چقدر بزرگی که آدم در مقابلش خرد بشه؟ جواب این استش که همون حرفی که اون فیلسوف مطرح کردن، که بله در نظر ما شاید اون حادثه کوچک بوده، اما در نگاه او این حادثه خیلی بزرگ شده، خیلی این حادثه براش سنگین تمام شده و خب در مقابلش زانو زده و شکسته. درست نقطه مقابل، گاهی موقع یه حادثه بسیار سنگین و کمرشکنی در بیرون اتفاق میفته، منتها خود فرد چون آدم بزرگیه، چون دید وسیعی داره و نگاه صحیحی داره، در مقابل اون حادثه بزرگ مثل کوه میسته، خم به ابرو نمیاره و اون حادثه بزرگ رو از سر میگذرونه. مثلا شما نگاه کنید حادثه کربلا که برای سید الشهدا پیش اومد، خب این مصیبت کم مصیبتی نبوده. ابعاد حادثه رو اگه آدم نگاه کنه و اون به هر حال زوایایی که ازش نقل شده رو برای امام حسین و خاندانش و اصحابش نگاه بکنه، حادثه سنگینی بوده، حادثه ای که تو ملکوت عالم و تو عوالم بالا قوغایی درست کرده. به قول محتشم کاشانی، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. تو عالم بالا که جای قصه نیست، جای غم نیست، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. همه به هر حال از این حادثه و از این مصیبت متاثر شدند. در روایت هستش، مرحوم شیخ طوسی در کتاب اعمالیش نقل کرده که از امام باقر علیه السلام، لما قتل جدی الحسین، وقتی که جد امام حسین به شهادت رسید، زجت الملائکه بالبکاء و نهیب، ملائکه به ناله در آمدن. اون هنگامی که در مقتل بود سید الشهدا علیه السلام و به هر حال شاید اون لحظات شهادتش بود، به ناله در آمدن و به خداوند متعال عرض کردن الهنا اتصفه و امن قتل صفوتک و ابن صفوتک و ابن خیرتک من خلقک، آیا میگذری از این کسانی که این چنین برگزیده تو، فرزند برگزیده تو، این خوب درگاه تو رو به شهادت رسوندن، اونم این چنین، آیا از اینا میگذری؟ کاری انجام نمیدی؟ ملائکه به زجه در اومدن. خداوند متعال فرمود قرروا ملائکتی، آرام بگیرید. بعد تعبیر روایت این هست، و کشف اللهم عن الائمه من ولد الحسین، یه مکاشفه نوری برای ملائکه به وجود اومد و حجاب‌هایی برداشته شد از اونها تو عوالم بالاتر، و وجود نوری اهل بیت رو، نه جسمیشون رو، به ملائکه نشون دادن که به صورت حلقه وار دور تا دور همه نشستن، یکی اون وسط ایستاده که دوازدهمین امام ما هستش، یکی ایستاده که من اون لقبی که برای امام زمان هست که مستحب به ایستادن دیگه به کار نمیبرم. خداوند متعال فرمود به هازا انتقم منهم، من با این انتقام میگیرم از تمام ظالمین تو طول تاریخ و اون کسانی که تو کربلا ظلم کردن. خب عنایت بفرمایید، من مقصودم اینه، عالم بالا ملتهبه در اثر این حادثه کمرشکن و سنگین، همه عوالم مضطربن، اما یک نفر تو گودال قتلگاه آرام آرام هست و نفس مطمئنه است که اصلا خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک اونجا به امام حسین علیه السلام، مصداق این آیه امام حسین هست اون لحظات که این نفس و جان مطمئن و آرام که عالم مضطرب است و تو در آرامش هستی، ارجعی الی ربک، دیگه ماموریت تو عالم تمام شده، کار تو کردی، برگرد به سمت پروردگارت، راضیت هم مرضیه، هم تو از خدای خودت راضی هستی، هم خدا از تو راضی هست. خب ببینید این چه نگاهی هست که تو این حادثه کمرشکن هیچ نمیشکنه، مثل کوه. کوه رو دیدید؟ کوه وقتی طوفان بهش بخوره کوه رو جابجا نمیکنه، فقط گرد و غبارش رو میگیره تمیزترش میکنه. مؤمن المؤمنو کالجبل الراسخ، مثل کوه میمونه، آنچنان هست که طوفان حوادث تازه گرد و خاکاش رو برمیداره و پاکتر و تمیزترش میکنه. میبینید یک نگاه آدم رو مقاوم، صبور، متوکل بر خدا، راضی و تسلیم، آرام، یک نگاه اینچنین میکنه آدم رو، یک دید، و یک نگاه آدم رو شکننده، ترسو، مضطرب، پریشان تو هر کاری اینچنین آدم رو میکنه. نگاه ها رو ببینید چقدر فرق داره. اول این کار تربیتی که آدم از مکتب امام حسین میخواد یاد بگیره این که نگاهش رو درست بکنه. تفاوت انسان ها به همین تفاوت دیدها و نگاه هاشونه. به قول مولوی، از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف کافر و گبر و جهود. اختلاف آدم ها به این اختلاف نگاه هاشون هست. یه نگاه آدم رو مقاوم و صبور و مطمئن و آرام میکنه ولو تو سنگین ترین حوادث، یک نگاه آدم رو شکننده و ترسو و بزدل و ناآرام و پریشان میکنه. شما ببینید به هر حال این نکته رو عنایت بفرمایید، عینکی که بر چشم داریم اون نگاهمون رو چجوری هست، هر کی خودش رو نگاه بکنه اون دید احتیاج به اصلاح داره، احتیاج به تربیت داره یا نه. من مثال میزنم، شما ببینید صادق هدایت یه نویسنده‌ای بود از پیشگامان رمان نویسی در ایران که حدود شاید مثلا 70 80 سال پیش در اوج نویسندگی و کتاب‌هایی که می‌نویسه سال 1320 تا 1320 تا 1330 شمسی بود. خب آدمی بود که از جهت مالی وضع مالیش خوب بود، اشرافزاده بود، به قول خودمون بچه پولدار بود. آدمی بود که هنر نویسندگی داشت، قلمش قلم بسیار قوی بوده. آدمی بود که شهرت داشت، یعنی وضعیت بیرونیش خیلی خوب بود، اما درونش چون نگاهش نگاه تاریکی بود به عالم و آدم، همه چیز رو پوچ میدید. کتابهاش رو ببینید، البته من حالا خیلی توصیه نمیکنم کتابهاش رو ببینید، ولی کتابهاش رو اگر آدم نگاه بکنه میبینه که در این حال که قلم قوی داره اما یک پوچی و یک تاریکی رو القا میکنه و نهایتاً به این که عالم میچینی، از این عالم زودتر برو بیرون، خودکشی، این رو القا میکنه. خود ایشون هم یکی دو مرتبه خودکشی کرد که آخرین بارش سال 1330 بود که در پاریس بود خودکشی کرد و همونجا به هر حال از دنیا رفت و دفن شد. ببینید با اینکه از جهت ظاهری و از جهت بیرونی وضعش خوبه، اما چون درونش و اون نگاهش تاریکه، عالم رو تاریک میبینه. حالا این نگاه رو بذارید پیش نگاه حافظ. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. چقدر زیباست این نگاه رو ببینید. بلا کشیم و نه اینکه راحتیم، نه اینکه مثلا خیلی همه چی فراهمه برامون، نه، تو بلاییم. اولیاء خدا بلاشون از دیگران اگه بیشتر نبوده کمتر نبود، خیلی اونها تو زندگیشون مشکل داشتن اما با زندگی مشکل نداشتن، در زندگی مشکل داشتن ولی با زندگی، با فلک و ملک، با تقدیرات در نمی افتادن. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. یکی از اساتید می گفتش که سر یه سفره نشسته بودیم برای نهار، یکی از دوستان اهل معرفت و آدم بسیار فهمیده او هم نشسته بود سر سفره، کنار غذا پیاز بود، پیاز تندی هم بود. همینجور که حالا ما داشتیم مشغول بودیم، یه بچه مثلا 3-4 ساله ای داشت، این رفیق ما دوید اومد تو سفره، این پیاز رو برداشت گذاشت دهنش و یه گاز زد، یه مرتبه سوخت این طفلک و شروع کرد گریه کردن، همینجور پیاز تو دهنش موند. این رفیق ما پیاز رو در آورد و این بچه رو آروم کرد، داد بردنش، اومد نشست. وقتی اومد نشست یه درسی به من داد، گفت این پیاز رو میبینی که خیلی تیز و تنده، همین پیاز تیز و تند که بچه ها رو فراری میده بزرگترها رو به خودش جلب میکنه. آدم بزرگ اگه پیاز تیز و تند نباشه میگه چه فایده، این پیاز شیرینه. همین پیاز تیز و تندی که بچه ها رو فراری میده بزرگترها رو جلب میکنه و بزرگترها ازش استفاده میکنن. حادثه های تیز و تند و بلاهای سنگین هم که بچه ها رو فراری میده، اون بزرگترهایی که به بلوغ رسیدن، به رشد رسیدن، تو بلا نه تنها فرار نمی کنن که ازش بهره می برن. نه اینکه حالا خوبان از خدا بخوان به ما بلا بده، نه خیر، به ما گفتن از خدا عافیت بخواید. اللهم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره. از خدا بلا نمی خواهیم، اما اگر بلا اومد اینجوری نیست که از زیرش فرار بکنیم یا زمین بخوریم، ازش بهره میگیریم. خیلی درس بزرگی هست. ببینید این نگاه رو اگه آدم بتونه پیدا بکنه که تو بلاها نشکنه. حالا چجوری پیدا بکنه بماند، اون تربیت حسینی انشالله همینه که آدم بتونه نگاهش رو درست بکنه که تو حوادث زندگی بتونه مقاوم، آرام، متوکل بر خدا انشالله بتونه این شکلی باشه. در کتاب سفینت البهار مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح این کتاب رو نوشته، خیلی کتاب ارزنده است. اونجا داره که حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد که رب ارنی احب خلقک الیک، خدایا اون محبوب ترین مخلوقت، محبوب ترین انسان رو به من نشون بده. خب آدرس به حضرت موسی داده شد که برو فلانجا، محبوب ترین کس ما اونجاست. البته محبوب ترین کس بعد از خود حضرت موسی دیگه، چون حضرت موسی خودش محبوب ترین بود دیگه. حضرت موسی رفت طبق آدرس، یه شخصی رو پیدا کرد. فوقع علی رجل مجزوم مقعد ابرس، رسید به یه شخصی که جزامی بود، مرض پی سی داشت، ابرس بود، لکه های پوستی، یه مرض جلدیه و فلج بود، یعنی سه تا بیماری و سه تا مشکل داشت، جزامی بود، فلج بود و مرض پی سی داشت. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، یعنی فکر میکرد محبوب ترین خلق خدا کسیست که الان سجادهش پهنه مثلا داره عبادت میکنه، حالا برخورد کرده به این. سوال کرد که خدا درست اومدم؟ جبرئیل نازل شد و عرض کرد که یا نبی الله درست اومدی، آدرس همینه و من مأمورم الان بینایی این شخص رو هم بگیرم. حالا او که نمیدید جبرئیل رو، یه مرتبه نابینا شد. تا نابینا شد سرش رو به سمت آسمان بلند کرد و گفت خدایا این چشمان رو به من دادی امانت، متعتنی به ما حیث شد و سلبتنی یا هما حیث شد و حالا از من گرفتی، یه عمری باش زندگی کردم، حالا خودت صلاح دونستی گرفتی، یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو و بنده خدا من موسی پیغمبر الهی هستم، مستجاب و دعوه هستم، اگه چیزی میخوای از خدا به من بگو، از خدا برات بخوام. او گفتش که یا موسی ممنونتم، خدا اون چیزی که به صلاح هم بوده داده، اون چیزی که نداده حتما به صلاح هم نبوده، خدا که ازش کم نمیاد که بهم بده، حتما به صلاح هم نبوده، ممنونم. حضرت موسی گفت بنده خدا، خدا به چی داده؟ همه چی هم که ازت گرفته، زیبایی هم ازت گرفته، جزامی هستی، ازت مردم دوری میکنن، این مشکلات رو داری. حالا با این لحن من نه، که مثلا باعث این باشه که بخواد فرض کنید برای ایشون یه قوز بالا قوزی درست بکنه. گفت شما این مشکلات رو داری، چرا برگشتی به خدا گفتی یا بار رو یا وصول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی، خدا بهت چی داده؟ برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که گشتی من رو پیدا کردی، خدا معرفتش رو به یک نفر داده، اونم منم، بقیه مشرکن. بخوای خدا رو شکر نکنم که این همه نعمت به من داده؟ که حضرت موسی فهمید برای چی این محبوب ترین خلق پیش خداست. نگاه، نگاهیست که تو بلاهای متعدد نشکست، آنقدر به خدا اعتماد داره که خدا حکیمانه کار میکنه، هر چیزی که میده با حکمتش میده و هر چیزی که میگیره با حکمتش میگیره. فهمید که این نگاهش نگاه قشنگیست. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خدا رحمت کنه، یکی از عرفای بزرگوار، فقیه با عظمت، آیت الله میرزا جوادآقای ملکی تبریزی، چون حدود 70 سال پیش 80 سال پیش زنده بود، کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای نوشته و در دسترس هستش. مرحوم ملکی تبریزی یک روز عید قدیری یه تعدادی از مؤمنین رو خونش دعوت کرده بود که ظهر یه اطعامی بکنه. خب همه نشسته بودن، بگو بخند بود، روز عید و جشن بود. یه مرتبه یه صدای گریه و شیون و ناله از داخل منزل بلند شد که معلوم میشه یه حادثه ناگواری پیش اومده. خود آقا بلند میشه و سری میره داخل ببینه چیه. قضیه این بود که نوه ایشون که مثلا شاید 4-5 سالش بیشتر نبود، افتاده بود تو آب انبار منزل و خفه شده بود. قدیما شاید بعضی از دوستان حالا تو ایران بودن دیده بودن که اون زمانی که هنوز آب لوله کشی نبود که تو منازل آب لوله کشی بره، تو خونه ها وقتی آب می بردن، آب رو یه جایی ذخیره می کردن به عنوان آب انبار، مثل یه استخری بود. حالا گاهی موقع پله می خورد پایین می رفت، مثلا به اون آب انبار می رسید. این بچه کسی مراقبش نبود، رفته بود از پله ها پایین، افتاده بود تو این استخ و خفه شده بود. شیون و گریه به هر حال خانواده و اینها برای این بود. آیت الله ملکی تبریزی میگه عزیزان من، ما باید مراقب این بچه میبودیم که نبودیم دیگه. حالا به هر حال حادثه ایست که پیش اومده و او از دنیا رفته. عید مردم رو عزا نکنید، آروم گریه کنید، آهسته گریه کنید. اینا رو یه مقدار تسلی میده، آرومشون میکنه، بعد برمیگرده تو مجلس. اون کسانی که تو مجلس بودن میگفتن ما میدونستیم یه حادثه ناگواری پیش اومد، اما دیدیم آقا اومد خم به ابروش نیست، نشست مثل همون قبل صحبت کردن و روز جشن رو جشن داشتن و عید قدیر رو عید برگزار کردن. و ما هم می‌خواستیم بلند شیم بریم، یکی میگفت من خجالت می‌کشیدم تو چشم ایشون نگاه کنم که با وجود این حادثه نشسته، اما خود ایشون گفتش که آقایون نهار تدارک دیده شده، باشید همتون. همه بودن و به هر حال اطعام کردن و یکی یکی بلند شدن. وقتی برن، آیت الله میرزا و دایی ملکی تبریزی به بعضی از شاگردان و بعضی از رفقای خاصش گفت آقایون، امیرالمومنین علیه السلام امروز به ما عیدی داده، امروز به ما یه عیدی داده، اگر کار ضروری ندارید باشید به ما کمک بدید، یه بچه‌ای تو خونه ما از دنیا رفته. خب ببینید این چه نگاهی هست که تو این حادثه نمیشکنه. یعنی بچه‌شو دوست نداشت، مگه میشه؟ یا اینکه نه، نگاه یه نگاهی هست که خداوند متعال تو این عالم داره مقدرات رو رقم میزنه. پروردگار عالم باید به ملائکه‌ای که حافظ اون بچه هستن و موکل اون بچه هستن اجازه بده ده ها ملک برن کنار تا این بچه غرق بشه. یه حکمتی داره. شما تو قرآن دیدید، سوره کهف رو حتما خوندید. تو سوره کهف حضرت موسی و خضر وقتی داشتن با هم یه جایی میرفتن، حضرت خضر یه بچه‌ای رو زد کشت. این تو قرآن دیگه. یه بچه‌ای رو زد کشت. حضرت موسی خیلی ناراحت شد، گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، برای چی این بچه رو کشتی؟ حضرت خضر پشت پرده و اون به هر حال سر این قضیه رو فاش کرد، گفت یا موسی اگه این بچه بزرگ میشد هم خودش کافر میشد تا ابد تو جهنم میموند، هم پدر و مادرش رو کافر میکرد. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ما ترسیدیم که این وقتی بزرگ بشه هم خودش رو بیچاره کنه هم خانوادش رو، از این جهت جانش رو من گرفتم با اذن خدا، مثل اسرائیل که با اذن خدا جان میگیره، هزاران جان رو توی لحظه میگیره، خب من جان یک بچه رو با اجازه خداوند متعال گرفتم. حکمتش هم این بود. خب این بخواست تو دنیا 60 سال 70 سال زندگی کنه، من 60 70 سال ازش گرفتم، ولی ابدیت رو بهش دادم. ابدیت نه اینکه یک سال و 10 سال و 10 میلیون و 10 میلیارد سال، یعنی دیگه انتها نداره. من بهش ظلم کردم یا بهش خوبی کردم، تازه خدا جبران میکنه. عوض این بچه‌ای که من از پدر و مادر این بچه گرفتم، فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منها زکاتا و اقرب رحما، خدا یه بچه مهربانتر و بهتر به اینا میده، که در روایت هستش که خداوند متعال عوض این بچه‌ای که حضرت خضر زد کشت یه دختری داد به این پدر و مادر که ولدت 70 نبیان، از نسل این دختر 70 پیغمبر به دنیا اومدن. خب ببینید که حضرت موسی وقتی دید یه همچین حکمتی داشته، دید این کاملا یک خدمتی بوده به اون بچه و پدر و مادر اون بچه. خب حالا 70 سال بخواست تو دنیا زندگی کنه، اما تا ابد تو عذاب می بود. ما حکمت ها رو نمیدونیم. ماها هزار کار میکنیم بی دلیل، خدا یه کار میکنه به هزار دلیل، حکیمانه کارها رو انجام میده، یه تیر میندازه ده ها هدف رو نشونه میزنه. ملکی تبریزی اینو میدونه، اینو باور داره. ملکی تبریزی اینو باور داره، لذا وقتی این بچه تو خونشون از دنیا میره، ولو اینکه پشت پرده ها رو خبر نداره که حکمتش چی بود که این بچه از دنیا رفت، اما اینو باور داره که خدای حکیم داره این عالم رو اداره میکنه، مقدرات حکیمانه رقم میخوره، شانسی و اتفاقی نیست، لذا تحمل میکنه. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. اون کسانی که همچین نگاهی دارن به عالم و آدمی، همچین دیدی دارن، گنج دارن، ثروت درون دارن، گنج اینه. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه از خداوند متعال بخواد که خدایا به من ثروت درون بده، این دعاییست که امام حسین تو دعای عرفه میکنه که خدایا به من ثروت درون بده. ثروت درون همین نگاه، همین باورهاست، همین افکار سالم و پاک هست. ممکنه کسی ثروت بیرونی داشته باشه، اصلا غلط بخوره رو پول، اما درونش پوکه، خوش نیست، آرامش نداره، مضطربه. تازه اون ثروت رو هم با خودش که نمیبره عالم دیگه، وقتی میخواد بره اون طرف دست خالی میره. اما اون کسی که این نگاه، این باور، این دید رو داره، این داخل جانشه، با خودش میبره تو عوالم بعدی، این داخل جان خودش هستش. ثروت امام حسین علیه السلام تو کربلا، اگر میخواید بدونید اون گنجی که امام حسین تو کربلا داشت، اون نگاهی که تو کربلا داشت که باعث شد اون حادثه عظیم رو تحمل بکنه، نه فقط صابر باشه که شاکر باشه، شکر بکنه خدا رو و کم نیاره، خودش، اصحابش، خاندانش، حتی کوچکترین افراد خاندانش، شما نمیبینید یک نفر خلاف رضایت خدا تو روز عاشورا عملی انجام داده باشه. خود امام حسین که معلومه، حتی کوچکترین اصحابش و یا بچه هاش جوری نبود که یک کار خلاف رضای خدا انجام بدن. اون ثروت درون امام حسین و گنجی رو که داشت، اگر میخواید ببینید چی بود، دعای عرفه رو ببینید. دعای عرفه نگاه امام حسین رو تشریح میکنه که چه نگاهی به عالم داشت. به تعبیر امروزی ها دکترین عاشورا عرفه است. دکترین عاشورا عرفه است. تو عرفه رو شما ببینید نگاه امام حسین رو میفهمید. من فقط برای اینکه شما ببینید نگاه حضرت چی بود، یه جملاتی رو میخونم تو دعای عرفه. ببینید امام حسین چجوری با خدا حرف میزنه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المستغفرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الموحدين. الله اکبر. اهل معرفت میگن همون جمله اول امام حسین، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، که بهش ذکر یونسیه میگن، که حضرت یونس وقتی که در شکم نهنگ قرار گرفته بود، تو قرآن هست، این ذکر رو گفت. وقتی دستش از همه جا کوتاه شد، گفت لا اله الا انت، خدای همه کاره توی، سبحانک، تو منزهی، تو پاکی، تو عیبی نداری، انی کنتم من الظالمین، من اشتباه کردم، من غلط کردم. به محض این که حضرت یونس این رو گفت، خدا او رو نجاتش داد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، او رو از غم و از این تاریکی ها نجاتش دادیم. بعد خدا میفرماید این نسخه فقط مال یونس نیست، و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم. یعنی اگه همین نگاه یونس رو داشته باشن، همین باور رو داشته باشن که همه کار خداست و خدا اونها رو از هم و غم دنیا و تعلقات دنیا نجات میده، یه پله و مرحله میرن بالا. اولین مرحله توحید همینه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، که اگر کسی به این باور برسه، نه فقط این لفظ رو بگه ها، به این باور برسه که همه کار خدا هست، پا میذاره رو عالم دنیا و یه مرحله میره بالا. امام حسین در دعای عرفه 11 مرحله بعد از این مرحله گفت، یعنی 12 جمله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المستغفرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الموحدين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخائفين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الوجلين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الراجين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الراغبين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المحللين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من السائلين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المسبحين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المكبرين، لا اله الا انت سبحانك ربي و رب آبائك الاولين. یعنی حضرت یونس اگر تو اون اولین جمله رو گفتی و پا رو دنیا گذاشتی، سید الشهدا تا 12 مرحله توحید رو رفت، آخرین مرحله توحید که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. اهل معرفت میگن عدد 12 عدد تامه، که خود ائمه تعدادشون 12 است، بیشتر نشدن. ما سرش رو نمیدونیم، این عدد برای چی بهش میگن عدد تام، اما 12 مرتبه رو امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میگه. آشورا محصول 12 تا لا اله الا انت. آشورا محصول این نگاه توحیدیه که امام حسین نمیشکنه، خورد نمیشه، اون حادثه سنگین رو تحمل میکنه. نگاهمون رو اصلاح بکنیم. اولین تربیت سید الشهدا تربیت نگاهه، دیدگاهمونه. این رو درست کنیم، اون وقت آدم گنج داره، ثروت درون داره، وقت گنج داره. به قول حافظ، چقدر اشعار حافظ بلنده: من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، من که رسیدم به گنج حسن بی پایان دوست. که من به نظرم مقصود حافظ از حسن بی پایان دوست اسماء حسنای خداست که بی پایانه، یعنی من به اسماء خدا رسیدم. آدمی که بزرگ میشه اسماء خدا درش جلوه میکنه، هزار اسم خدا که در دعای جوشن شما این رو شبهای ماه مبارک رمضان، شبهای احیا خوندید، در او جلوه میکنه. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم، وقت میتونم دست دیگران رو هم بگیرم. نگاهمون رو انشالله درست بکنیم. من عذر بخوام همین مقدار که مصدع شدم. معمولا شب سوم محرم رو، رسم ما اینه، روایتی چیزی نیست، رسم ما شیعیان این هستش که در روزه ها شب سوم رو از دختر 3-4 ساله امام حسین میگیم. حالا یا 3 سالش بود یا اونجوری که محدث قمی در نفس المحمون میگه 4 سالش بود، این خیلی مهم نیست. این طفل معصوم جز و همون به هر حال تعداد بچه های قد و نیمقدی بودن که تو کربلا حضور داشتن، شاید مثلا 17-18 تا بچه قد و نیمقد از شیرخواره تا 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله تو کربلا حضور داشتن. این طفلک هم جزو همونها بود. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، ایشون آقازاده شون آشخلیقای محدث زاده، بسیار آدم با تقوایی بود. شهید مطهری با ایشون خیلی رفیق بود و خیلی خاطرات ازشون نقل میکرد. ایشون یه سرطان حنجره گرفته بود، دچار سرطان حنجره شده بود که هرچی مداوا میکرد خوب نمیشد. خیلی سال قبل، شاید مثلا یه چیزی بوده 40 سال 50 سال قبل، شاید هم بیشتر، یه کسی بهش گفت یه دکتر انگلیسی هستش تو تهران، او شاید بتونه مداوات بکنه. این رفت پیش اون دکتر، معاینش کرد، آزمایشاتی رو انجام داد، گفت من شما رو مداوا میکنم به شرطی که 6 ماه مطلقا حرف نزنی، حتی اگه آب میخوای به خانوادتون اگه میخوای بنویس، هیچ حرف نزن. میگه من به دکتر گفتم که آیا دکتر ما مسلمانیم، میخوایم نماز بخونیم، بالاخره تو نماز که باید حرف بزنم. گفت بله میدونم شما مسلمانید، اب نداره، تو همون مقدار ضروری نماز رو، اما بیش از او یک کلمه هم حرف نزن 6 ماه. گفتم باش. اومدم و به هر حال مراعات کردم. یواش یواش نزدیکای محرم شد، تو خونه نشسته بودم، صدای روزه ای از همسایه ها بود شنیدم، خیلی دلم شکست که خدایا چقدر بی توفیق شدم، امسال نمیتونم روزه امام حسین رو بخونم. خب ایشون روزه خون امام حسین، نمیتونم بخونم. خیلی گریه کردم و بعدش خوابیدم. تو عالم خواب دیدم پیغمبر اکرم و امام حسین نشستن. پیغمبر به من فرمود که شیخ علی، به سید مصطفی، سید مصطفی داماد ما بود، ایشون میگفت، گفت سید مصطفی داماد ما بود، شوهر خواهرم بود که تو اتاق کناری نشسته بود. پیغمبر فرمود که شیخ علی به سید مصطفی بگو که روزه دخترم رقیه رو بخونه. آقای محدث زاده میگه من بلند شدم رفتم به دامادمون گفتم که آقای سید مصطفی، پیغمبر فرمود که روزه حضرت رقیه رو بخون. او گفت من غلط بکنم، پیغمبر و پدرش امام حسین نشسته، من نمیتونم دلشون رو بسوزونم، من جرأت نمیکنم. اومدم گفتم یا رسول الله، ایشون میگه من نمیتونم در محضر شما و ابا عبدالله علیه السلام همچین روزه ای رو بخونم. دیدم خود پیغمبر بلند شد، بلند شد رفت اون اتاق، گفت آقای اسد مصطفی روزه دخترم رقیه رو بخون. آقای محدث زاده میگه من دیدم تو همون عالم رویا که رویای صادقی بود، دیدم دامادمون شروع کرد اون شعر معروف، یه بیتشو خوندن که دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه. خیلی این شعر سوزناک هست، با اون سیلی که اون نانجیب به صورت کوچک رقیه زد دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه. میگه دیدم پیغمبر انقدر گریه کرد که افتاد و سید الشهدا علیه السلام، منم به شدت گریه میکردم. یه مرتبه دیدم خانومم داره منو تکون میده که بلند شو بلند شو، چقدر گریه میکنی؟ بلند شدم دیدم متکام خیس شده از اشک. گفتم خانوم برای چی منو بیدار کردی؟ الان تو محضر پیغمبر و امام حسین بودم، برای چی منو بیدار کردی؟ فهمیدم که حنجرم خوب شده، فهمیدم. و تا آخر عمر ایشون حنجرشون دیگه مبتلا به اون بیماری نبود. تو مجلس حضرت رقیه و با روزه حضرت رقیه اینو بهش داده بودن. در هر حال این طفل معصوم تو حادثه کربلا خیلی اذیت شد. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که نقل میکنن که او علاوه بر گرسنگی و خستگی و تشنگی و فشارهایی که بهش اومد، تو مسیر سفر اسارت سوار بر اون ناقه و مرکبی که بود چرت زد و پرت شد پایین، پرت شد پایین تو تاریکی شب که میرفتن. یکی از مأمورین وقتی که دید این عقب افتاده و جا افتاده از کاروان، اومد و با سیلی او رو روانه کرد که او رو برسونه به کاروان و پرتش کرد رو ناقه. یه شاعری زبان حال رقیه رو خیلی سوزناک با پدر بزرگوارش امام حسین نقل کرده: بابا جان آنگه که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ به دادم نرسیدی، از ما تو جدا بودی. آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. بابا جان ما خیلی این سختی ها رو کشیدیم، تو نبودی به دادمون برسی. اما رقیه جان، دخترم، بابات بهت حق داره اینجوری بگی که آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم. بابا جان چوب به لب و دندانم میخورد، دعا میکردم که خدایا بچه هامو حفظ کن، خدایا بچه هامو حفظ کن، خدایا به آبروی امام حسین دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.